أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سی و ما بقیت الله فی الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة علیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا تعجيل در فرج موفور السرور حضرت بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا صلواتي محبت بفرمي روزهایی که گذشت در خدمت سروران ارجمندمون در خصوص اهمیت زیارت عاشورا مطالبی رو عرض کردیم و فی الواقع در این دوره و در این زمان لازم است شیعه امیرالمومنین علی علیه السلام معرفتش رو نسبت به امام خودش زیاد بکنه که این معرفت یکی از راه‌های افزایش همین معرفت توجه به فرازهای زیارت عاشورا است. درسته یزید، بنی امیه، ابو سفیان دشمنان حضرت سید الشهدا علیه السلام اینها اثری ازشون باقی نیست. حتی شما وقتی نگاه میکنید مقبره هاشون رو در مقام مقایسه با حضرات معصومین خاصه از سید الشهدا علیه السلام نگاه کنید، بارگاه حضرت سید الشهدا رو نگاه بکنید، قبر یزید رو نگاه بکنید، مزبلدان، زبالدان، درست اثری از اینها نیست و شما اینها رو لعن میکنید و به اونها سلام میفرستید. یعنی در یک کلمه تولا و تبرا رو نشون میدید، تولا رو دارید نشون میدید، دوستی با دوستان اهل بیت علیهم السلام، سلام تماما تولاست، لعن تماما تبراست. این رو باید توجه بکنیم که ائمه اطهار علیهم السلام خودشون دستور دادن که چگونه ما زیارت بکنیم. اولا تأکید کردن به زیارت. امام صادق علیه السلام می‌فرماد که هر کسی که اراده می‌کنه، چی گفتم؟ اراده، نگفتم حرکت می‌کنه، کسی که اراده می کند برای زیارت حضرت سید الشهدا، اولین کاری که خدا باش می کنه اینه که گناهاشو می بخشه. اولین قدمی که او بر می داره، خدا گناهاشو محو می کنه. آقا بین بخشش گناه با محو گناه فرقه. یه شخصی مجرمه، گناهکاره، میره دادگاه، پروندهش رو باز میکنن، حالا یه شخصی میاد شفاعتش میکنه، این شخص گناهکار رو شفاعت میکنه، میگن بخشیدی، تموم شد، یه اعلام براءت میکنن، پرونده چی میشه؟ بسته میشه. این بخششه. یه وقتی میگن نه آقا این پرونده رو بدید، پرونده رو میگیرن میریزن تو خورد کن. پرونده بی پرونده، پرونده محو میشه. تو قدم بعدی ظاهر امام حسین علیه السلام پروندهش، پرونده گناهش محو میگرده. تو قدم های بعدیش چی؟ تو قدم های بعدیش اینگونه است که حسناتش اضافه می شود. می فرماد تو روایت امام صادق علیه السلام اینقدر حسنات این فرد اضافه می شود که واجب البهشت می شود. یعنی واجب است که برود به بهشت. این همه دارن سفارش می کنن، سفارش زیارت امام حسین علیه السلام رو دارن می کنن. خودشونم میگن چه جوری زیارت بکنید. امام باقر علیه السلام وقتی دستور میده میفرماد که علقمه اینجوری زیارت کن، همین زیارت عاشورایی که الان شما دارید. دوره امام صادق علیه السلام که میشه، امام صادق علیه السلام میفرماد صفان، صفان ابن جمال، صفان اینجوری زیارت کن. چه جوری؟ امیرالمومنین رو زیارت کردند، بعد همونجا روبه ذریح حضرت سید الشهدا علیه السلام آقا شروع کرده زیارت عاشورا رو خوندن. بعد از اون نماز زیارت و بعد از اون دعایی که الان شما بهش میگید چی؟ شما بهش میگید چی؟ دعای علقمه، در صورت که مال کیه؟ صفان. حالا مشهوره دیگه، ما با چیزایی که مشهور است یا جنگی نداریم. همون دعای علقمه ای که میگید، دعای علقمه رو امام صادق علیه السلام فرمودند. اون وقت توی بعضی جا آدم میشنوه میگن که کی گفته زیارت عاشورا رو بخونید؟ عجب، حواستون رو جمع کنید. اینقدر امام باقر علیه السلام فهیم است، انقدر امام صادق علیه السلام دقیق است، اون دوره خودش رو نگاه نکرده، دوره ما رو هم نگاه کرده، همین الان ما رو هم نگاه کرده، به ما نسخه داده. نسخه زیارت عاشورا نسخه مال 1400 سال پیش نیست، مال همین امروز ما هم هست. وقتی داره لعن میکنه اسمی نمیبره، راه براتون گذاشتم، اسمی نمیبره. همون جور که در گذشته هم ایراد گرفتن، گفتن چرا بعضی ها ایراد گرفتن، چرا به مثلا خلفای ما توهین میکنند و اینها، پاسخ دادن، گفتن کی گفته که مثلا مراد ما از اولین، دومین، سومین، راه بازه. اینت فرمودی. یه نکته دقت کنید، یه نکته حواس جمع باشه به این نکته. نکته دوم، آقا شما زیارت عاشورا رو کجا دارید میخونید؟ زیارت عاشورا کجا میخونید؟ تو مدینه دارید زیارت عاشورا میخونید؟ تو مکه دارید زیارت عاشورا میخونید؟ کنار قبر پیغمبر دارید زیارت عاشورا میخونید؟ یا در مملکت شیعی دارید زیارت عاشورا میخونید؟ دقت کنید. اشکالایی که بعضی ها میکنند حواساتون جمع باشه. زیارت عاشورا زیارتی است که باید و باید بهش توجه بکنیم و دستور از هر روز هم خوانده شود. یکی از فرازهایی که امروز قرار است که بحث بکنیم همینه دیگه. بحث ما امروز، چون من چهره رو دیدم بعضی ها جدید بود، لازم بود این موارد رو عرض بکنم که رفقا بدون اصلا بحث ما چی بوده و تذکراتی که باید عرض میکردم خدمت آقایون که عزیزان عنایت کنید. زیارت عاشورا داره خط مشی به من و شما میده، میگه لعن کن یزید زمانت رو، لعن کن ابو سفیان زمانت رو، لعن کن عبید الله ابن زیاد زمانت رو، مواظب باش زیر بار ظلم نری و ظلم هم نکنی. یه حرفیست که داره زیارت عاشورا به ما میگه. فرمایش زیارت عاشورا این است و هر کس از این خط جدا بشود، یعنی چی؟ یعنی زیر بار ظلم برود، زیر بار ظلم بره. آمریکا بخواد ظلم بهش بکنه بگی باشه چشم، زیر بار ظلم آمریکا بره. اروپا بخواد بهش ظلم بکنه، زیر بار ظلم اروپا برود. اسرائیل بخواهد ظلم بکند، زیر بار ظلم اسرائیل برود. اینها ابوسفیان ها و بنی امیه های زمان من دیگه کیان. پس اگر کسی بخواهد زیر بار ظلم بنی امیه های زمان برود، جزء بنی امیه است بدون رو در وایسی. چه ظلم بکنی جزء اونایی، چه زیر بار ظلم هم بروی جزء اونها هستی. پس اینا رو باید دقت بکنیم. وقتی ما مکلف هستیم هر روز زیارت عاشورا رو بخونیم، به این جهت است که این روحیه‌ای که حضرت سیدالشهدا علیه السلام در سال 61 هجری قمری داشت در وجود ما زنده شود. 400 برابر نیروهای خودش در مقابل اونها بود. 72 نفر در مقابل 30,000 نفر، حدود 400 برابر. امام حسین با اینجوری اومد تو میدان. خب عرائضمون به اینجا رسید، به این عبارت که انشالله عرض بکنیم: السلام علیک و علل ارواح التی حلت بفنائک. سلام بر تو. و ارواح جمع روحه، روح رو معانی مختلفی گفتن، به ملائکه روح گفتن، به جبرئیل روح گفتن، به عیسی علیه السلام روح گفتن. خب یه تعبیر این است که اولا این حلت به معنای فرود آمدنه، روح هایی که فرود آمدن به فنائک، نه اینکه فنا شدن، نه نه فنا فنا نه، دفن شدن اینها نیست، فرود آمدن حلت شد به فنائک. فنا مفهومش چیه؟ خانه ای که جلوش باز باشه، یه عده مردم بیان اونجا تو اون محل استراحت بکنن، اونو بهش میگن فنا. خب به یه تعبیری اگه بخوایم اینو معناش کنیم میشود آستان. روحایی که در آستان تو فرود آمدند، سلام بر تو و سلام بر اون روحایی که در آستان تو فرود آمدند. دو تا معنی هست ولی معنای دومش محتمل است. یکی این است که 4,000 ملک فرود آمدند، اما ملاحظه کردند کی رسیدند؟ وقتی رسیدند که امام حسین علیه السلام به شهادت رسیده بود. اونا غبار آلود، محزون. حالا این بحث گریه هم که مطرح میشه، ملک جنسش روحه، جنسش لطیفه، او جسم نیست که عشق بریزه و گریه بکنه. حالت گریه ملک همون حزنشه که تو روایت هم دارد، محزون، غبار آلود. وقتی میگن مثلا گل گریه میکند، مراد از این گریه چیه؟ پژمردگی این گل است، این انسان است که اشک میریزد و اشکش نمایان است. وقتی میگن آسمان و زمین گریه کردن بر امام حسین علیه السلام، او هم تعابیر خاص خودش رو داره. روز عاشورا زیر هر سنگی رو که بر میداشتن خون میجوشید، آسمان سرخ شد، گریه آسمان سرخی آسمان. غبار آلوده، 4,000 ملک غبار آلوده اومدن، دیدن که کار از کار گذشته، یوسف فاطمه رو کشته. اونجا محزون ماندن، دائما در طواف حریم حضرت سید الشهدا اونجا فرود آمدن. اما وظیفه اینا چیه؟ وظیفه اینها این است، زائری که میخواد بیاد مشایعتش میکنن تا برگرده. اگه این زائر مریض شد به عیادتش میان، اگه این زائر از دنیا رفت برای تشییعش میان و تا قیامت براش طلب استغفار میکنند. این معنای حلت به فنائکه، یعنی این ملائکه حلول پیدا کردن، اومدن پایین، فرود آمدن و حضور دارن در آستان حضرت سید الشهدا علیه السلام. یه معنای دیگه هم دارد که مرادش از مؤمنین خاصه همون یاران حضرت سید الشهدا علیه السلام، یاران امام حسین علیه السلام هم که در کنار حضرت سید الشهدا علیه السلام دفن شده اند. که این معنا با توجه به سلام هایی که آخر میدیم، میگیم السلام علی حسین و علی علی ابن حسین و علی اولاد و علا اصحاب، این اصحاب الحسین اینجا قرینه اون است. السلام علیک و علا الارواح التي حلت بفنائک. جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار علیکم منی. دقت بکنید اینجا علیکم مقدم شده است. علیکم منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یعنی سلام خدا، تو ترجمه اول باید چیو سلام خدا رو ترجمه کنیم، اینجا شروعش علیکم منی، این مقدم شده. یعنی سلام خدا بر شماها و سلامی که از من هست، ما باقی تا زمانی که من باقی هستم و تا زمانی که این آسمان و زمین پا برجاست، یعنی تا قیام قیامت، این سلام بر شما باد. خب این مفهومش یعنی چی؟ علیکم منی جمیعاً سلام الله ابدا، سلامی هم که چیه؟ همیشگیست. ما بقی تو تا وقتی که من باقیم، تا وقتی که من عمر دارم، تا وقتی که من حیات دارم، و بقی اللیل و النهار تا زمانی که این شب و روز هستن، یعنی تا قیامت، این سلام خدا بر شما باد. یعنی این که ببینید این شب و روزه، دقت کنین، این شب و روزه همواره ما باید به یاد حضرت سید الشهدا علیه السلام باشیم. داریم این حرف رو میزنیم دیگه، به یاد امام حسین علیه السلام باشیم. همون جوری که جد مظلومش حضرت، همون جوری که فرزندش امام زمان علیه السلام چی میفرماد در رسای جد مظلومش حضرت سید الشهدا، میفرماد که لأندبنک صباحاً و مساءً، صباحاً و مساءً، و لأبکین لک بدل الدموع دما، شب و روز برات ندبه می کنم حسین جان. صاحب امروز امام زمان علیه السلام خودش این زیارت عاشورا رو داره عمل می کنه. امام زمان علیه السلام به سید رشدی میگه چرا زیارت عاشورا نمیخوانید؟ میفرماد عاشورا عاشورا عاشورا، نافله نافله نافله، جامعه جامعه جامعه. بعد یه عده آدمایی که خلاصه فهمشون خیلی شاید مثلا آنچنانی نباشد، اون وقت به آن اشکال کنند به خواندن زیارت عاشورا. تأکید امام زمان است، اصلا روش علمای بزرگ ماست. گره تو کارشون میافتاد، میومدن زیارت عاشورا رو با صد لعن و صد سلام چلگی میگرفتن، گره باز میشد. روایت داریم خود امام ضمانت کرده هر کسی که زیارت عاشورا را بخواند من ضمانت میکنم، ضمانت میکنم. ضمانتش از خودشه؟ نه، ضمانتش از خداست، چون خدای متعال خودش ضمانت کرده است هر کس بخواند اجابتش کنه. علیکم منی جمیعا سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار. یا ابا عبدالله لقد عظمت الرضیه، اینجا و جلت مصیبه. این دوتا کلمه رفقا نگاه کنید، عظمت رضیه، عظمت یعنی بزرگ، رضیه به معنای مصیبت، یعنی مصیبت شما خیلی بزرگه. عظمت المصیبه و جلت الرضیه. جلت هم باز معنای همون عظمت رو میده، به معنای بزرگ بودنه. رضیه اینجا باز به معنای چی میده؟ مصیبت میده. یعنی دقیقا انگار دوتا کلمه رو با شکلهای مختلف تکرارش کردن. یعنی آقا مصیبت شما بزرگ است، مصیبت شما بزرگ است، تأکیده. رضیه به معنای مصیبت، عظمت المصیبه، جلت الرضیه. اینا هم فرمودید، یعنی مصیبت شما عظیم است. خب ببینید، این مصیبت انقدر عظیم است که اون مصیبت به ما هم رسیده و به اسلام هم این مصیبت رسیده است. مصیبت فوق‌العاده سنگینه، فوق‌العاده عظیم است این مصیبت حضرت سید الشهدا علیه السلام، که حتی قبل از این که واقعه کربلا اتفاق بیفتد انبیا با خبر شدند از این مصیبت و حتی گریه کردند و حتی لعن و نفرین کردن بر قاتلین امام حسین علیه السلام. حضرت آدم علیه السلام هبوط کرد توی زمین، وقتی هبوط کرد به دنبال حضرت حوا گشت، رفت، رسید به یک سرزمینی، پای مبارک حضرت آدم علیه السلام لغزید، خراشی پیدا کرد، خون جاری شد، عرضه داشت خدایا گناه دیگری انجام دادم. یه بار یه گناهی کرد، هبوط پیدا کرد، گناه دیگری انجام دادم. خدای متعال فرمود نه، گناهی نکردی. جبرئیل آمد، آدم گناهی انجام ندادی، اما میخواستیم خون تو به موافقت خون حسین علیه السلام توی سرزمین بریزه. قاتلش کی بود؟ یزید. او رو لعن کن، 4 مرتبه او رو لعن کرد. حضرت موسی علیه السلام با وصیش داره میاد، رسید به کربلا، سرزمین کربلا، این بند کفشش پاره شد، خار تو دوتا پاش فرو رفت، او هم همینطور، خون حضرت موسی علیه السلام ریخت تو این سرزمین. حضرت اسماعیل علیه السلام با شبانشی گوسفنداش رو آورده بود در کنار فرات برای چرا. شبان آمد گفت که این گوسفندان چند روز است که آب نمی خورند. گفت چرا آب نمیخورن؟ گفت نمیدانم. از خدای متعال سوال کرد چرا این گوسفندان آب نمیخورن؟ جبرئیل فرمود از خودشون بپرسید، از همین حیوانات بپرسید. یکیشون به زبان فصیح شروع کرد سخن گفتن، گفت از وقتی که تو این سرزمین آمدیم غم و اندوه ما را گرفته است، ما نمیتونیم آب بخوریم. عنایت میفرمایید. آخری رو هم عرض بکنم بریم تو روضه. حضرت ابراهیم علیه السلام سوار بر مرکب بود، همین جوری که داشت حرکت میکرد این مرکب یه تکانی خورد، حضرت ابراهیم علیه السلام از روی مرکب زمین افتاد، سر مبارک حضرت ابراهیم شکست، خون جاری شد، خونش ریخت تو این سرزمین کربلا. عرضه داشت خدایا من کاری انجام دادم این اتفاق افتاد؟ جبرئیل آمد و گفت نه، اینجا همون سرزمینی است که فرزندت حسین کشته خواهد شد. قاتلش کیست؟ یزید. او رو لعن کرد. بعضی ها می فرمان که محتمل است که حضرت ابراهیم علیه السلام همون جایی فرود آمده باشد که امام حسین علیه السلام از روی اسب فرود آمد. خب عیبی نداره، اما یه فرقی بین فرود آمدن حضرت ابراهیم علیه السلام با امام حسین علیه السلام هست، اونم اینه حضرت ابراهیم علیه السلام وقتی از اسب رو زمین افتاد سر مبارکش فقط شکست، مقداری خون آمد بلند شد رفت از سرزمینم خارج شد، اما امام حسین علیه السلام چجوری از اسب روی زمین افتاد؟ نقل مختلفه، ولی نقل سوم نقل معتبرتری است. اولین نقل این است که یه نانجیبی نیزه‌ای به پهلوی امام حسین زد. یا صاحب از زمان، آقا جان شما کجا دارید گریه میکنید؟ برای جد مظلومتون حسین علیه السلام. یه نقل این است که یه تیری به گلوی حضرت سید الشهدا علیه السلام خورد و بعد روی زمین افتاد. اون نقلی که به نظر معتبرتر است این است که یک تیری به قلب نازنین امام حسین علیه السلام خورد. و قفل یستریح ساعتن فأتاه حجرن فوقع فی جبهته الشریفه. ای آقا پیراهن عربی رو بالا زد خون صورت رو پاک بکنه، یه وقت هرمله تیر رو رها کرد زد به دل نازنین امام حسین علیه السلام. در روایت داره این تیر از جلو وارد شد از عقب خارج شد، آقا هر چه کرد این تیر رو از جلو بیاره بیرون نشد، دست برد تیر رو از عقب بیرون آورد. در روایت می فرماد که خون جاری بود کل میزاب، مثل ناودان خون می اومد، اما دیگه اونجا طاقت نیاورد و شروع کرد آیه قربانی رو خواندن، بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علا ملت رسول الله فسقط الحسین من الفرس. حسین روایت است که چون تنگ شد بر او میدان، فتاد از حرکت زلجنان از جولان. نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، نه سید و شهدا بر جدال طاقت داشت، نه زلجناه دگر تاب استقامت داشت. بلند مرتب شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. همه بگیم حسین. آواز باد مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از صدر زین نگون گردید. خدایا به حق سید الشهدا علیه السلام فرج امام زمانمون برسان. دایا هر که با هر حاجتی در این مجلس آمده است حاجت روا بفرما. دعاهایی که می فرماین همه رو به هدف اجابت برسان. النبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.